الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه فروعی که متفرع بر شرعیت عبادات سبی بود که مستند شرعیت عبادات سبی هم این بود که امر به امر را امر به شیء بدانیم مرحوم سید در عروه می فرمایند یصح الصوم و سایر العبادات من السبی الممیز علی الاقوا من شرعیت عباداته و یستحب تمرینه علیها، بل تشدید علیه لسبع من غیر فرق بین الذکر والانسا فی ذالک کله. در این فرع هم صحت صوم سبی و هم استحباب تمرین دادن سبی بر عبادتی از عبادات تنها در فرضی صحیح است و مستدل می باشد که در بحث از امر به امر بشی نظری که ما انتخاب کردیم اختیار بشود، یعنی این که امر به امر بشی هم دلالت بر مطلوبیت امر آمر دوم دارد و هم دلالت بر مطلوبیت عملی که مأمور دوم انجام می‌دهد دارد. و اما بنابر اینکه امر به امر فقط دلالت بر مطلوبیت مأمور دوم داشته باشد و امر آمر دوم تنها طریقیت محض داشته باشد، استفاده استحباب تمرین سبی از امر به امر مشکل است، اگر چه استفاده صحت عمل سبی بلا اشکال خواهد بود، فرع دیگر این است که مرحوم سید می‌فرماید لو حج السبی لم یجز عن حجت الاسلام و این کان حجه صحیحا علی الاظهر، که از بیانات گذشته و پیشین روشن می شود که صحت حج سبی در اینجا هم متفرع بر آن است که امر به امر را امر به شیء بدانیم. فرع دیگر آن است که سید در عروه می فرماید اذا بلغ السبی فی اثناء الوقت وجب علیه الصلاة اذا ادرک رکعتا او ازیاد، ولو صلى ثم بلغ في اثناء الوقت فالاقوى كفايتها وعدم وجوب و عدم وجوب اعادتها و این کان احوت و کذل حالو لو بلغ فی اثناء الصلاة. در ذیل این فر محقق خویی وجه وجوب نماز را بر سبی چنانچه رکعتی از نماز را در وقت در کند یا ازیاد، و نیز البته این این وجهی نداره، اینو نه اضافه نکنید، اینو نگید، چون وجه اون قاعده من ادرک رکعتا او ازیاد ف وجب علیه الصلاة، اون مسئلهش اونه. بله اینو عرض میکنیم که بله چی عرض کردم و ها بله وجه اینطور ضبط بنویسید، وجه کفایت نمازی که در وقت خونده شده است و در اثناء وقت آقای سبی بالغ شده است، و همچنین وجه کفایت نماز را چنانچه در اواسط نماز بالغ بشود، البته بلوغی که مبتله نماز نباشه دیگه. بله سنش مثلا دیگه، سن در اونجا قطعی بشه که مثلا خدمت شما عرض بشه دیگه بالغ شده. بله بله. حالا ببینید ممکنه از این جهت که در اون وسط نماز متوجه میشه که آه این بالغ شده، ولی فرعش بله. حالا ببینید دیگه در فرض است که مطرح کردن لو بلغ فی اثناء الصلاة. بله بله، نه اینکه به صورت جنوب بشه مثلا. بله خب حالا بله ببینید وجه رو عرض میکنه. وجه را همین مطلب میدانن که امر به امر به شیء، امر به شیء دانسته میشود. چرا؟ برای بالغ بله، بحثی درش نیست. برای کسی تکلیف داره به هر نحو نباید ترک بشه. میخواد اینو بگه دیگه اهمیت. خب اون با خاطر اعتبار اون مندرک دیگه. ببینید بحث در اینه که اگر این یک رکعت رو، یک رکعتی رو که الان در اینجا درک کرده، نه در حقیقت اینطور بگیم که در اواسط وقت خدمت شما عرض بشه بالغ میشه و یک رکعت رو درک میکنه از نماز. طبق قاعده من ادرک رکعتن باید نماز بخونه دیگه، درسته؟ این تمام وقت رو که درک نکرده به اندازه یک رکعت درک کرده. جهت این که میفرماید این عمل درسته و تکلیفم بهش متوجه میشه اینه که میفرماید عبادت سبی چکار شده؟ مشروعه. این شروع میکنه به نماز. یک رکعت از وقت رو در زمانی انجام میدهد که بالغ شده. خب اگر ما قبل رو مشروع ندانیم این که اعتباری نداره، اما اگر مشروع بدانیم قاعدتا اعتبار دارد. نه اون که قرینه نمیشه. نه چه اهمیت نماز بعد از بلوغ، بعد از اینکه بالغ شده دیگه. خب حالا اینا فروع اینطور زیاده، ما اینا رو دیگه ذکر نمی کنیم که یعنی متفرع بر مشروعیت عبادت سبیس. تا به الانش هم آقایون میگن چرا اینقدر فرع مطرح کردید. بله بله دیگه مشکل نمیبینن، به خاطر از استحباب به وجوب عدول کردن رو مشکل نمیبینن، چون وجه رو و قصد وجه رو اصلا معتبر نمیدونن. بله خب بله 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 بعدش قبل معتبر ولی بعد معتبر نمیدونن. خب اما ثمره سوم، یکی از فروع فقهی آن است که فرمودن جواز و وطع المرأة التي كانت حائضا لا يتوقف علل غسل لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها ايضا قبل الوضع. عدم وجوب غسل فرج قبل از وضع منسوب به مشهور فقهاست و دلیل اونها عدم وجود دلیل بر وجوب غسل است. ولیکن صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام راجع به زنها اذی که خون حیض در او قطع شده است چیز دیگری را دلالت دارد. چون می فرماید اذا اصاب زوجها شبق شبق یعنی به قول بعض دیگه طاقت نداره، عجله داره مرد، بله مدتی نبوده پیش خانم، فلیعمرها فلتقسل فرجها ثم یمسها ان شاء قبل ان تغتسل در این روایت شارع مقدس به زوج امر می کند که به همسرش امر کند که فرج را قبل از تماس بشورد. و بنابر این که امر به امر به شیء امر به اون شیء هست و امر ظهور در وجوب دارد، این روایت صحیح دلالت بر وجوب غسل دارد و شاید به همین دلیل شیخ صدوق معتقد به وجوب غسل است. سید حکیم در مستمسک پس از آن که عدم وجوب غسل را از محقق و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی حکایت می کند، می گوید و ما فی صحیح ابن مسلم المتقدمه من الامر به امرها به غسل الفرج قیل محمول علی الاستحباب به قرینت خلو و غیرهی من النصوص عنه. فرمود بله در صحیحه محمد بن مسلم این آمده، اما عده‌ای گفتن نه این استحباب رو منظوره ولی وجوب رو دلالت ندارد. چرا؟ چون در سایر روایت این قید نیامده که عدم وجود قید در سایر روایت هیچ دلیلی بر استحباب نمیتونه باشه. و فیه حالا عرض میکنه دقت بفهم، و فیه ادامه یک بیان ایشونه بعد از اینکه میفرماید قیل ان مجرد ذلك غیر کاف فی رفع الید ان ظاهره من الوجوب. اینکه در سایر روایت نیامده باشه این کافی نیست که ما برای اینکه رفعیت کنیم از ظهور این امر در وجوب. ولذا قیل بهی، ولذا عده‌ای از فقها فرمودن که وجوب دارد غسل، کما هو ظاهر اکثر کتب القدماء والمتأخرین، بل نسب الى ظاهر الاکثر، بلکه اکثر فرمودن که غسل حتما واجبه. اللهم الا ان یقال قوله علیه السلام فلیعمرها انما یکون ظاهرا فی الوجوب لو کان من قبیل الامر بالتبلیغ کی یکون الامر شرعیا کی یکون الامر شرعیا لکنه غیر ظاهر. میفهمن مگر اینکه اینطور گفته بشه، بگیم این فلی امرهایی که در اینجا آمده امر به امر است، این در صورتی ظهور در وجوب دارد که این امر به امر از قبیل امر به تبلیغ باشد. یعنی چی؟ یعنی در واقع امر مولا به امر زوج به این که غسل انجام بگیرد فقط به جهت این بوده است که امر خودشو به شعبه این همسر برساند، یعنی به زوجه برساند، ولی این امر واسطه این فقط موضوع تبلیغیت داره، یعنی طریقیت محضه دارد، ولی میفرماید این ظاهر نیست، یعنی خلاف ظاهره. خلاف ظاهره یعنی چی؟ یعنی این که امر مولا امر به خود شیء باشد و این امر وسطی فقط طریقیت محضه داشته باشد، این خلاف ظاهر است. حالا عرض می کنیم که ظهور جمله فلیعمرها در امر شرعی بنابر این که امر به امر به شیء را امر به اون شیء بدانیم غیر قابل انکار است، و هیچ تفاوتی از این جهت میان این امر با امر ولی به سبی جهت انجام عبادات وجود ندارد. و ادعای عدم ظهور در اینجا با سخن خود ایشون در حاشیه کفایه تنافی دارد، چون در حقایق الاصول می فرمایند الظاهر ثبوت القرینة النوعیه، اونجا که مرحوم آقای آخون می فرماید تعیین هر کدام نیاز به قرینه دارد، تا قرینه نباشد نمیشه، ایشون می فرماید الظاهر ثبوت القرینة النوعیه علا کون الامر بالامر من قبیل الامر بالتبلیغ الملحوظ فیه التبلیغ طریقا، الملحوظ فیه التبلیغ طریقا ولیس جاریا مجرى الاوامر
فی کون القرض فی متعلقاتها. تصریح میکنه میگه اصلا در هر جا که امر به امری انجام گرفت قرینه عامه وجود داره، یعنی ظهور عامه وجود دارد که در این موارد این امر وسطی فقط تبلیغ است. یعنی در واقع این امر وسطی اینطور بگیم واسطه برای تبلیغ امر اول به مأمور دوم هست، و اگر اینطور باشد طبق این بیار این ظهور در منحنفی هم کذالک وجود دارد. خب حالا موارد متعددی دیگه قابل طرحه که ثمره ذکر نمی کنیم، بس دیگه. از جمله ثمراتی که باز میشه مطرح کنید در امر حاکم، البته اینو سوال میکنن، من دیدم از آقای تبریزی شیخون الاستاذ خدا رحمتشون کنه، ایشون از ایشون سوال میفرماین که اصلا این موضوع امر به امر جز در مسئله امر به سبیان ثمره دیگه هم پیدا میشه براش؟ ایشون در جواب میفرماید بله، در خدمت شما امر حاکم به مرتد ملی و فطری در جهت رجوعشون به اسلام، که شارع امر کرده که امر بکند که این وجوب توبه رو بر اونها دلالت میکنه. از مواردی که باز میشه به عنوان ثمره مطرح کنیم بحث امر ولی به سبی توسط یک واسطه در جهت امر کردن به عدم خروج از منطقه، یعنی عدم مسافرت، که اگر ما امر به امر امر به شیء بدانیم اون وقت خروجش میشود سفر معصیت، اما اگر ندانیم خروجش سفر معصیت نخواهد شد، و موارد دیگه‌ای که باز قابل استقصا هست.